نهم اردیبهشت 92 اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون فرمایش محقق ثانی بود، صاحب جامع المقاصد جریان ترتب ثمره را بین قولین اقتضا و عدم اقتضا تقریر کردند، در تزاحم بین واجب مزیق و واجب موسع. فرمودند که در جایی که ضد عبادی است مثل صلات، بناء علی القول به اقتضا، عبادت محکوم به بطلان است، و بناء علی القول به عدم اقتضا، عبادت صحیح است و در نتیجه ثمره مترتب می شود. به تفصیلی که دیروز توضیحش خدمت شما عرض کردیم، مرحوم آقای نائینی بر محقق کرکی اعتراض دارند. می فرمایند بیان جناب محقق کرکی تمام نمی شد و ثمره مترتب نمی شود و علی القولین، چه اقتضا و چه عدم اقتضا، یا باید بگید که عبادت صحیح است، یا علی القولین باید بگید که عبادت فاسد است. و خود آقای نائینی اختیار می کنند صحت عبادت را علی القولین، یعنی در نتیجه همراه می شوند با استادشون فقیه یزدی. حالا یه مروری داشته باشیم بر فرمایش آقای نائینی. این طرح کلی بیان آقای نائینی، از چه راهی جلو رفتن و چگونه استدلال کردند. آقای نائینی می فرمایند فرمایش محقق کرکی مبتنی بر این است که شما منشأ اعتبار قدرت را در متعلق تکلیف حکم عقل بدانید. منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف، این منشأ اعتبار را حکم عقل بدانید. یعنی چه حکم عقل؟ یعنی عقل حکم می کند به قبح تکلیف عاجز. کسی که نمی تواند فعلی رو انجام بدهد، اگر شما اون رو چه کنید؟ اگر شما اون رو تکلیف کنید بر انجام اون فعل، این قبیح است. من و شما بدون وسیله ای نمی توانیم که در هوا پرواز کنیم. اگر امر به طیران برای ما صادر بشود بدون وسیله، این امر قوی هست چون تکلیف عاجز است. تکلیف عاجز قبح دارد. بنابر این اصل که تکلیف عاجز قوی هست، پس اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل می شد. عقل حکم نمی کند بیش از این که شما قادر باشید بر انجام واجب فل جمله، ولو این که قدرت داشته باشید بر یه فرد خاصی ازش. بنابراین اگر حتی یه فرد خاص رو بتوانید اتیان کنید، مکلف قادر بر واجب است و تکلیف به او قبیح نیست. و چون واجب بنابر فرض واجب عبادیمون در مثال موسع است و افرادی دارد که غیر مزاحم با ازاله هستند، بنابراین و مکلف می تواند که اون افراد غیر مزاحم را اتیان کند، پس قدرت بر انجام تکلیف دارد و تکلیف او قبیح نخواهد بود. درست شد؟ یعنی به فرض که مکلف تو مثال ازاله و صلات، صلات مزاحم با ازاله را نتواند اتیان کند شرعاً، و ممنوع شرعی هم بگید ممنوع عقلی باشد، الممتنع او شرعاً کالممتنع او عقلاً، بفرض. خیلی خوب، این یکی رو نمیتوند اتیان کند، بقیه ی افرادش که میتوند اتیان کند، تا شوم 10 تا 20 تا 30 تا نماز میتوند بخوند، و همینقدر که بتواند یکی از مصادیق افراد رو بیارد، تکلیف به او قبیح چی؟ نخواهد بود. توجه فرمودید؟ بنابراین میفرمان فرمایش جناب محقق کرکی مبتنی بر این اصله که منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف حکم عقل. بنابراین یه فرد مزاحم رو قدرت ندارد، بقیه رو قدرت دارد، و تکلیف بفرمایید به طبیعی صحیح است و میتواند که طبیعی رو اتیان کند به جهت اینکه بقیه افراد رو میتوند بیاره. بنابراین فرمایش جناب محقق کرکی تمام میشه رو این اصل. قائل به اقتضا بشوید، فرد مزاحم میشه منهیون عن، صلاتی که مزاحم با ازاله هست منهیون عنه، انطباق مأمورم به برش قرار نمیگیرد و در نتیجه مجزی نخواهد بود و محکوم به فساد. و علل قول به عدم اقتضا، و علل قول به عدم اقتضا، نه همون صلات مزاحم نهی ندارد، میتواند که منطبق بر مأمورون به منطبق بر او بشود و مجزی است. بنابراین تفصیل جناب محقق ثانی رو این اصل که به شما گفتیم صحیح می شود. اما اگر ما منشأ اعتبار قدرت را در متعلق تکلیف، این منشأ اعتبار قدرت را اقتضاء نفس تکلیف بدانیم، نه عقل، اقتضاء نفس تکلیف. آقای نائینی می فرمان کما هو صحیح، همان گونه ای که همین صحیح هست. سلام علیکم. که منشأ اعتبار قدرت این خود تکلیف است، نه حکم عقل به قبح تکلیف عاجز. بنابراین اگر خود تکلیف باشد، فرد مزاحم دیگه امر ندارد و وقتی فرد مزاحم امر نداشته باشد تفصیل محقق ثانی تمام نخواهد شد. پس آقای ناینی می‌فرمایند ما دو تا ادعا داریم. دو تا ادعای خودمون رو باید ثابت کنیم. ادعای اول، منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف اقتضای نفس تکلیف است و نه حکم عقل. این ادعای اول. ادعای دوم، اگر توانستیم اول این ادعای اول را ثابت کنیم، تفصیل جناب محقق ثانی کرکی بر این که اقتضای تکلیف باشد اشتراط قدرت تمام نخواهد شد، فرمایش کرکی از بین خواهد رفت. و اما ادعای اول که منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف حکم عقل نباشد، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز نباشد، خود تکلیف اقتضای خود تکلیف باشد، این را اینجور استدلال میکنن آقای ناینی. میفرمایند چرا؟ میفرمایند بله، خود نفس تکلیف اقتضا دارد که متعلق تکلیف باید مقدور باشه. چرا؟ میفرمایند به جهت اینکه تکلیف به خاطر چیست؟ شما برای چی امر میکنید به یه چیزی یا نهی میکنید به یک چیزی؟ امر میکنید به جهت انبعاث الی اون فعل، نهی میکنید به خاطر زجر از اون فعل. خب اگر مکلف شما انجام اون فعل مقدورش نباشد، انبعاث شما چیه؟ نقل است، خاصیتی نداره. شما به یه کسی که منگله میگون آقا جون درس بخون بشی مجتهد، نمیتونه، مقدورش نیست، ضریب هوشیشو ندارد، هیچ کاریش هم نمیشد کرد. توجه میفرمایید؟ این که درس بخون بشی مجتهد این خاصیتی ندارد، این بعث شما، این امر قابل اطاعت برای او نیست. یا زجر، کسی که انین است شما نهیش کنید به این که لا تزنه، خب این انین است اصلا قدرتش رو ندارد، این نهی شما چه خاصیتی داره؟ زجری برای اون نمیارد. توجه میفرمایید؟ بنابراین امر و نهی وقتی صادر میشود از مولای حکیم، اقتضای خود تکلیف این است که مکلفون به، که مأمورون به، که متعلق تکلیف چه باشد؟ مقدور مکلف باشد، بتواند بیاورد این مأمورون به رو. و الا اگه نمیتوند مأمورون رو به رو بیارد، این انبعاث شما چه خاصیتی دارد؟ لغو است. و میدونیم کار لغو از مولای حکیم ساده نمیشود. بنابراین آقای ناینی میفرمایند مطلب تموم شد، معلوم شد اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به لحاظ خود تکلیف است که تکلیف لغو نشود، نه به لحاظ قبح تکلیف عاجز به حکم عقل. نمیگم عقل اون حکم رو ندارد، دارد. عقل میگه تکلیف عاجز قوی هست، اما استناد فعل در جایی که فعلی علت ذاتی داشته باشد و در جایی که علت خارجی داشته باشد، توجه می‌فرمایید؟ و فعل محقق نشود، اولا و به ذات استناد به چه میدن؟ به خود عامل ذاتی داده میشود، نه به عامل خارجی. یعنی فرض بفرمایید اگر استعداد ندارد که مجتهد بشود، پیر مرد که شد اگر دستی به ریش بکشد و بگد نگذاشتند که من درس بخوانم، صحیح نیست. چرا؟ به جهتی که تو درسم میخوندی نمیفهمیدی. توجه میفرمون؟ پس استناد اولا و به ذات به عامل درونی داده می شود، اگر باشد. بله، اگر عامل درونی نباشد به عامل بیرونی نسبت داده می شود. یعنی اگر استعدادشو دارد، درس می خون، می فهمید، حالا نگذاشتن درس بخونه، صحیح بگه نگذاشتن بخونه. اما اگر نه عامل درونیشم نیست، صحیح این است که به عامل درونی نسبت داده بشه. آقای نائینی می فرمان وقتی که شما اینجا در خود تکلیف اشتراط قدرت شرط شده به حیث که تکلیف به غیر مقدور جایز نیست، خب وقتی خود تکلیف این اقتضا رو دارد، لازم نیست شما استناد کنید به یه عامل بیرونی که حکم عقل باشد، که عقل حکم می کند که تکلیف عاجز قوی هست. فرض کنید ما این حکم عقلم نداشتیم، بازم تکلیف مشروط بود به چی؟ به اعتبار قدرت. توجه می فرمایید؟ بنابراین می فرمایید این مبنای اول ما ثابت شد که اینی که تکلیف باید به مقدور تعلق بگیرد کاری به حکم عقل ندارد، این اقتضای خود تکلیفه. تکلیف به غیر مقدور لغو است و در نتیجه به غیر مقدور اصلا تکلیف تعلق نمیگیرد. وقتی به غیر مقدور تکلیف تعلق نگرفت و پس اعتبار قدرت به نفس تکلیف شد، نه به حکم عقل که عقل میگه تکلیف عاجز قوی هست. این مبنای خودشون، مبنا رو ثابت کردن، حالا میان سر بنا میفرمان خب به خاطری که صدق فوت میکنه. توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید که اگر امر صلاتی میاد و بعد این امر صلاتی بفرمایید که خواب بوده در تمام وقت، بعد باید قضا کند، نه به همون امر ادا، به امر جدید اغزمافات کمافات. بله بله، الا اون امر قبلی به این تعلق نگرفت، در تمام مدت خواب بود. تکلیف نائم چیه؟ قوی هست، انبعاث نمیتوند پیدا کند. بنابراین به امر جدید که اغزمافات کمافات است، چون نمازشو نخونده است، اغزمافات کمافات او رو میگیرد، محکوم میشد به اینکه نماز رو قضا کنه. خب نتیجه حالا که چنین شد، اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به نفس تکلیف شد، نتیجه متعلق تکلیف شما میشد اون حسه خاصه از طبیعی. همه حسس طبیعی، همه افراد طبیعی متعلق تکلیف شما نیست. حسه خاص متعلق تکلیفه. اون حسه خاص کدومه؟ حسه مقدوره. افرادی که مقدور شماست متعلق تکلیفه. اما اون حسه ای که خارج از قدرت شماست، این حسه هایی که خارج از قدرت شماست، اینا اصلاً داخل در متعلق تکلیف شما نخواهد بود. تکلیف اصلاً به اون حسه ها تعلق نمی گیرد. روشن شد؟ خیلی. رو این حساب اون فرد مزاحم، صلاتی که مزاحم است با ازاله، صلات مزاحم با ازاله، اون بناءً بر اقتضا چه دارد؟ نهی دارد. وقتی بناءً علی اقتضا که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است نهی داشته باشد، نهی شرعی که بهش تعلق گرفت میشد ممنوع شرعن، ممتنع شرعن. یعنی شارع میگه من این نماز را نمیخواهم، این نماز منهی عنه دیگه، میگه من نماز مزاحم با ازاله را نمیخواهم. وقتی شد ممتنع شرعی، الممتنع شرعن کالممتنع عقلن، درسته؟ مثل این است که امتناع عقلی دارد، غیر مقدور عقلی است. وقتی شد غیر مقدور، اون وقت دیگه اصلا از حسه چی؟ تکلیف خارج میشد. اصلا این صلات مزاحم تکلیف شما، امر شما شاملش نمیشد. بنابراین این از حیز امر خارج میشد و مصداق مأمورون به بما هو مأمورون به قرار نمیگیرد. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. این در فرضی که شما تکلیف را، اعتبار قدرت را به خود تکلیف بدانید. اما اگر شما اعتبار قدرت را در تکلیف عقلی دانستید، خب عقل میگه همین که بعض از حسس را قدرت داشته باشید، امر به کل حسس عقلاً جایز است. و بنابراین بناءً علی اعتبار قدرت عقلاً حسه مزاحم هم امر دارد. توجه می‌فرمایید؟ اما بناءً علی اعتبار قدرت در خود تکلیف باشد، دیگه حسه مزاحم امر ندارد. خیلی خوب. حالا که این فرد مزاحم، صلات مزاحم امر ندارد، رو مبنای آقای نائینی که فرمودن اعتبار قدرت به بفرمایید شرطیت اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به خود تکلیف است، پس فرد مزاحم امر ندارد. چرا؟ چون غیر مقدور است، چون غیر مقدور شرعی است، چون نهی دارد بنابر اقتضا. وقتی غیر مقدور شرعی شد، غیر مقدور چیست؟ عقلی هم خواهد بود. غیر مقدور عقلی که شد، حسه غیر مقدور امر ندارد اصلا. اون حسسی که مقدوره امر دارد. بنابراین حسه غیر مقدور امر ندارد. تا اینجا روشن شد؟ خیلی. حالا می فرمایند شما در صحت عبادت دو تا مبنا میتونید داشته باشید. مبنای اول این که بگویید صحت عبادت مشروط است به این که امر فعلی بهش تعلق بگیرد. امر فعلی نسبت به او تعلق بگیرد. درست شد؟ اگر امر فعلی بهش صحت عبادت رو بگویید امر فعلی احتیاج دارد که تعلق بگیرد، خب پر واضح است نسبت به این غیر مقدور، به این صلات مزاحم شما امر فعلی ندارید، بناءً بر اقتضا که منهیون عنه است، بناءً بر عدم اقتضام امر ندارد. چرا؟ چون شارکه نمیتوند که به دو تا فعل در آن واحد به شما بگد سل ازل آنن واحدن، و فرضم اینه که ازاله رو گفته و ازالم مزیقه و صلاتم موسعه، بنابراین امر صلاتی اینجا از بین میرد دیگه، امر ندارد. پس بناهن علا این که در صحت عبادت مشروط است به تعلق امر فعلی به عبادت، یعنی عبادتی صحیح است که امر فعلی داشته باشد، عبادتی که امر فعلی داشته باشد صحیح است، خب در این صورت چه قائل به اقتضا بشوید چه قائل به عدم اقتضا بشوید، عبادت محکوم به چیست؟ بطلان. عبادت شما محکوم به بطلان است. اما علی القول بالاقتضا که واضح. چرا؟ چون علی القول بالاقتضا صلات مزاحم نهی دارد، وقتی که نهی داشت الممتنع و شرعا کالممتنع و عقلا، بناءً بر قول به عدم اقتضا بازم معلوم. چرا؟ چون نمیتوند دو تا امر از مولا صادر بشود، در آن واحد شما مکلف به امرین باشید که اینا زدانن، جمعشون نمیتونید بکنید. توجه میفرمایید؟ پس لا محال از صلات که موسع است در حین ازاله امر ندارد. بنابراین علل قول بالاقتضا و علل قول به عدم اقتضا اگر صحت عبادت منوط به امر فعلی باشد، عبادت امر فعلی ندارد، امر فعلی نداشته باشد محکوم به بطلان. پس تفصیل محقق کرکی کو از بین رفت. اما بناءً بر چه؟ اما اگر گفتیم در صحت عبادت کافی است اشتمال عبادت بر ملاک، همینقدر که ملاک عبادت رو داشته باشد کافی است، ما احتیاج به امر فعلی نداریم. توجه می‌فرمایید؟ اشتمال عبادت بر ملاک، همون که ملاک عبادت رو داشته باشد عبادت صحیح است ولو امر فعلی نباشد. اگر این رو گفتیم در صحت عبادت، توجه می‌فرمایید؟ خب در این مورد عبادت محکوم به صحت است علی القولین. چه قائل به اقتضا بشوید چه قائل به عدم اقتضا بشوید. چرا؟ چون ملاک عبادت در این صلات مزاحم وجود دارد، بناءً بر عدم اقتضا که واضح است این نمازم نمازه، نهیم ازش نرسیده است. توجه می‌فرمایید؟ بله این مکلف یه واجبی داشته است، واجبش انجام نداده است که ازاله باشد، مده وایساده نمازشو خوند، اون واجبو که انجام نداده گناه کرده، نمازش هم خونده، نمازش درست، بنابر قول به عدم اقتضا که صحتش واضحه، چون ملاک دارد، ملاکش هم واضحه که هیچ فرقی نماز و بقیه نماز ها نم. مثل اینه که خرجی زنشو نده نمازش هم بخونه. اگر خرجی زنشو نداد شما میگون نمازش باطله؟ میگون چون خرجی زنشو نداده است تکلیفش رو به وجوب انفاق ترک کرده، معصیت کرد، دینم به گردنش میاد، بله اونم میاد، اما ربطی به نمازش نداره، نمازشو خون، نمازش صحیحه. توجه میفرمون؟ خب بناهن بر عدم اقتضا که واضح، و اما بناهن بر اقتضا چی؟ خب بناهن بر اقتضا که امر به شی نهی از ضد خاص بکند. وقتی شما امر به ازاله رو دارید، صلات مزاحمه با ازاله میشه منهیون عن. شد منهیون عن؟ آیا با نهیی که آمده از روی عبادت بازم این عبادت ملاک دارد؟ میگم بله، بازم عبادت ملاک دارد. چرا؟ به خاطر اینکه اون نهیی که ملاک عبادت را از بین میبرد و تضییعش میکند، اون نهی نهی چیه؟ نفسی است، نه نهی غیری. نهیی که از داستان زد ناشی می شود، از اقتضا، بحث اقتضا در زد ناشی می شود، این نهی نهی غیری است. نهی غیری ملاکات اشیا را عوض نمی کنه. ملاکات اشیا بر اساس اون مصالح و مفاسدی که هست هست، اونا با نهی غیری تغییری نمی کند. توجه می فرمایید؟ بله، نهی نفسی است که اگر تعلق بگیرد دلالت می کند این عملی که تا قبل مصلحت داشت، از این به بعد این عمل چه دارد؟ مفسده دارد. نهی نفسی است که دلالت می کند که در عمل مفسده هست، چنانچه امر نفسی دلالت میکند که در عمل چیه؟ مصلحت است. پس امر و نهی نفسی ملاکات حکم رو بیان میکند و دلالت میکند که امر مصلحت دارد، نهی مفسده دارد. اما امر غیری آیا دلالت بر مصلحت در عمل میکند؟ نه. به همون کیف نهی غیریش هم همین جور است. مثلا اگر کسی به شما بگد که میخواهی کربلا بروی گذرنامه بگیر، این امر شد امر چی؟ این امر غیری. این امر غیری رفته است رو وجوب گذرنامه گرفتن. این گذرنامه گرفتن که مأمورون به امر غیریست، خیلی خوب. حالا اگر کسی قصد کربلا ندارد یا قدرت بر رفتنش ندارد یا راه بسته است، بازم هی برد گذرنامه بگیرد؟ این گذرنامه تموم شد تاریخش، یکی دیگه بگیرد، اونم تموم شد، یکی دیگه بگیرد، اونم تموم شد، چه خاصیتی دارد؟ توجه می‌فرمایید؟ گذرنامه گرفتن که خاصیت ندارد، کربلا رفتن خاصیت دارد. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین این گذرنامه گرفتن، ده تا گذرنامه هم که تمدید بکند کار لغو کرده. چرا؟ نتیجه‌ای برش بار. گذرنامه گرفتن امر غیری مصلحت ندارد، امر نفسیش مصلحت دارد که کربلا رفتن باشد. نهی غیری هم همین جور است. نهی غیری نهی مقدمی است، نهی غیری مفسده ندارد. اونی که مفسده دارد نهی نفسی است. الان بناهن بر اقتضا صلات مزاحم نهی غیری دارد. نهی غیری ملاکات اشیا را تغییر نمی دهد. صلات همون ملاکی رو که دارد قبل از تعلق این نهی غیری بعد از تعلق این نهی غیری هم همون ملاک رو داره و ملاکش عوض نمیشه، فقط یه نهی غیری مقدمی روش آمده است. درست شد؟ حالا که صلات با نهی غیری همون ملاک قبلی رو دارد، خب اگر کسی صلات مزاحم رو اتیان کرد و ما گفتیم در صحت عبادت این که ملاک داشته باشد این عبادت کفایت است، خب اینجا ملاک داره. این نماز با بقیه نمازها در ملاک یکیست. بنابراین بناءً علی القول بالاقتزام، عبادت صلات مزاحم با ازاله چه میشد؟ صحیح میشد. توجه فرمودی؟ خب آقای نائینی میفرمایند خب ما کدوم قول رو اختیار کنیم؟ میفرمایند ما بگوییم که در صحت عبادت مشروط است، صحت عبادت به این که عبادت امر فعلی داشته باشن، یا در صحت عبادت کفایت است وجود ملاک. و اگر امر فعلی باشد بنان ان علل قولین عبادت محکومه به فساد. اگر صحت ملاک کفایت کند در داشتن ملاک کفایت کند در صحت عبادت، علل قولین عبادت چیه؟ صحیح است. همینجا یه توقف. همینجا معلوم شد که تفصیل محقق کرکی باطل شد، چون کرکی میفرمود علل قول به اقتضا عبادت محکوم به بطلان است، علل قول به عدم اقتضا عبادت محکوم به صحت است. آقای نائینی تا اینجا میفرمایند خب ما برای شما ثابت کردیم که چه؟ که عبادت روی مبنا علل قولین صحیح است و روی مبنا علل قولین باطل است. بنابراین چی؟ فرمایش آقای کرکی از بین رفت. درست شد؟ پس اعلام کردن بطلان تفصیل محقق کرکی و ترتب ثمره بر بحث ضد خاص که مترتب نمیشد. خیلی ثم آقای نائینی میفرمایند ما، خب حالا آقای نائینی شما خودتون کدومی که از این دوتا قول رو اختیار میکنید؟ آیا در صحت عبادت امر فعلی میخواید؟ یا در صحت عبادت کفایت است که عبادت ملاک داشته باشد؟ میفرمایند ما تو بحث تعبدی و توسلی اونجا برای شما گفتیم که قصد ملاک کافیست در صحت عبادت، و صحت عبادت متوقف بر قصد امر فعلی به خصوصه نیست. چرا؟ به خاطری که دلیلی دلالت ندارد بر بیشتر از این که عبادت چه باشد؟ عملی باشد که شما اون رو با قصد تقرب بیارید و اضافه به مولاش بدهید. عمل رو لله تعالی اتیان کنید. وقتی عمل مضاف الالمولا شد میشه عبادت. همین در صحت عبادت کفایت. اما این رو شما قصد امرم درش معتبر باشد، یا بفرمایید دوائی غربیه دیگر هم درش معتبر باشد. توجه میکنید؟ قصد امر و بقیه دوائی قربیه دیگرم درش معتبر باشد. میفرماید اگر اینا رو بخن شما بگویید باید به حکم عقل بگون، حکم شرع در کار نیست، باید به حکم عقل بگون و عقل بیش از این دلالت ندارد که در حصول تقرب کافی است بین اینکه چه شما قصد امر بکنید و چه قصد ملاک بکنید. عقل میگه هر دو را اگر شما قصد کردید و عمل را به قربت آوردید و مضاف الی مولا آوردید، عمل شما میشه عبادت. بنابراین قصد ملاک در صحت عبادت کفایت است. قصد ملاک در صحت عبادت کفایت باشد بناءً علی القولین اقتضا و عدم اقتضا، عمل عبادی محکوم به صحت است. این چرا نسبت به ترک ازاله اسیان کرد، یه گناه کرد اما نمازش صحیح، توجه می‌فهمید؟ گناهشو که کرده چه قائل به اقتضا بشین چه نشین، او مشکلی نداره. معصیتش سر جاش ثابته اما عبادتش محکوم به صحته، چه قائل به اقتضا بشید چه قائل به اقتضا نشوید. بنابراین ملاحظه می‌فرمان آقای نائینی معترضن نسبت به تفصیل محقق ثانیه کرکی و به این کیف هم که خدمت شما گفتیم اعتراض خودشون رو بیان میکنن و میفرمایند تفصیل جناب کرکی تمام نمیشود. پس اگر بخوام خلاصه بکنیم فرمایشات آقای نائینی رو، در چهار چیز خلاصه میشه. مطلب اول، فساد قول محقق ثانی است. از تفصیلی که گذاشتن بین قول به اقتضا و عدم اقتضا، این مطلقا فاسد. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه ما قائل بشویم در صحت عبادت قصد امر میخواهیم، این تفصیل فاسده. چون اگه قصد امر رو بخوایم، ایشون فرمودن هر بناءً علی القولین فاسد. و ها کذا اگر گفتیم قصد ملاک کفایته، علل قولین صحیح می شود، توجه فرمودید؟ و در هر دو صورت تفصیل جناب کرکی محکوم به بطلانه. این نکته اول. نکته دوم، منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف اقتضای خود تکلیف است، نه حکم عقل به قبح تکلیف عاجز، اگرچه اونم وجود دارد منکر نیستن، لکن می فرماین استناد به امر ذاتی، این استناد به امر ذاتی مقدم است به استناد به امر عرضی. میگه اگه گذاشته بودن من درسمو می خوندم. میگه آقا تو اگه درسم میخوندی، تو استعداد این که به این رتبه علمی برسی را نداشتی. او آقا گفته بود، یه حج رفته بود، چه رو قاطی عربا بود، گفته بود من اگه 6 ماه دیگه اینجا وایسم، یه ترکی بود، من دیگه عربی رو یاد میگیرم حرف میزنم. که بهش گفته بود آقا تو 50 سال است تو فارسی، هنو فارسی رو بلد نیستی یاد بگیر حرف بزنی، 6 ماهه میخوای عربی یاد بگیری حرف بزنی. استناد به امر ذاتی مقدم است نسبت به استناد به امر عرضی. بنابراین اعتبار قدرت رو شما باید در از خود متعلق تکلیف بدانید، ولو اون حکم عقلی هم هست سر جاش، اما استناد به امر ذاتی داده میشد نه به امر عرضی، ما دامی که امر ذاتی وجود داشته باشه. مطلب سوم، صلات مزاحمه با ازاله ملاکش تمامه و قصد ملاکم کافیست در صحت عبادت. اینم مطلب سوم، صلات مزاحم یعنی هیچی ملاکش کم نمیشه، تمام ملاکات واقعی صلات رو دارد و قصد ملاکم کافیه در صحت عبادته، پس صحیح میشه. مطلب چهارم، اونی که مانع از صحت عبادته و مانع از تشکیل قصد قربت است و مانع از این می شود که ملاک باقی باشد، ملاک عبادت، نهی نفسی است نه نهی غیری. نهی غیری دلالت بر هیچ مفسده ای در متعلق خودش نمی کند، بنابراین نهی غیری قابل جمع است با ملاک عبادت. این چهار ادعایی است که جناب آقای نائینی محقق بزرگ میکنند. آیا این فرمایشات آقای نائینی تمام است یا نه؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. نه معاصر آقای نائینی است. چی؟